مهران مدیری دهه 70 دهه اوایل دهه 80 نیست، مهران مدیری شبهای برره نیست. و ضمن این که خب بله شاید آقای مدیری مثلا این تجربه دومش بوده، شاید 5 تا فیلم سینمایی بسازه ششمیش واقعا شاهکار سینما ایران بشه، ولی این چیزی که ما در حال حاضر داریم از مهران مدیری میبینیم چیزی که صرفا یک برندیه که داره خرج یک فیلم نافیلم میشه که نه فرم داره نه داستان داره، هیچی نداره، هیچ ماهیتی نداره، و ما فقط میشینیم حدود 90 دقیقه 94 دقیقه چیزی رو میبینیم که اصلا افتضاح محضه. یعنی از هر طرفش ما بخوایم نگاه کنیم، بخوایم یه قلابی بندازیم، یه دیدی بندازیم، بگیم خب اینو شاید در اومده باشه، ولی اصلا یه همچین چیزی نیست.
یعنی خدا... اگه آقای مدیری نساخته بود به عنوان یه فیلم وقتی داریم نگاش بکنیم، هم شما همین تحلیل طبعا داشتید، درسته؟
من احساس میکنم اینو اگه من
یعنی فیلم رو از فیلم سازش بخوایم جدا کنیم، منظورم ها
بله، من احساس میکنم اگه اسم آقای مدیری پشت این کار نبود و کارگردانی یا نویسندگیش نبود، من حس میکردم که یک فیلم اولی داره یه هنر تجربه میسازه، داره یه چیزی مثلا یه فیلم کوتاه طور میسازه. میدونید میخوام بگم که این اسم و مخصوصا خود علی اوجی با اون تهیه کننده که پشت کار هست، به هر حال باید یک وزنه ای رو بتونن پیش ببرن، ولی خب متاسفانه ما چیزی نمیبینیم از اون اعتباری که وجود داره و پیش‌زمینه‌ای که نسبت به رزومه هاشون با از قبلش دیدیم.
حالا بیایم روی شخصیت ها و حالا فکر میکنم آقای علی روی این رو شخصیت ها نکته دارید شما؟
نه نکته قبلیتون. آها. ببینید این که ما فیلم ساز رو بگیم آقا این کار رو نساز اون کار رو بساز، جناب خاتمی کیا در دهه 80 اواسط دهه 80 به حرف بعض از منتقدها گوش داد که آقا شما دفاع مقدس رو رها کن، بیا فیلم رئال بساز، واقع گرایی کن، در حال فیلم اجتماعی بساز. خب اونا فیلم دعوت رو ساختن، زیاد فیلم دعوت مثلا به طریقه کسانی که آقای خاتمی کیا وسیله هاشون دوست داشتن زیاد خوش نیم و گفت آقا یه فیلم خیلی مثلا از شما باشد دقیق بشه،
ولی اسم ابراهیم خاتمی کیا رو از دعوت جدا کن، دعوت فیلم بدیه،
دعوت فیلم بدیه. خب دعوت فیلم بدیه، ما نمیتونیم بگیم آقا کی رو مجبور کنیم چی بسازه چی نسازه. خب اما ما با کسی طرفی مثل مهران مدیری خب سابقه داره، سابقه ساختن داره آی رونقی. من میگم چرا توی سینما قرار ما همه کار بکنیم؟ آقا من تخصصم نقد فیلمه، چرا باید کارگردانی کنم؟ من شاید بلد نیستم، من تخصصم سریال سازی و تلویزیون برنامه ساختنه، چرا میخوام برم سینما؟ به این که آقا مثلا من این فیلم رو دوست دارم، توش دو تا اعتراضم هست، من میتونم باید اعتراضم مالو بدم، میگم آقا من مثلا اون سال اگه اعتراض داشتم الان تو فیلم رو بردم، این اشتباهه. یعنی شما وقتی که آقای مهران مدیری یه قابلیتی داره و یه قابلیت الان میخوام مثبتش بگم کاراکتر ساز به
عنوان نکته غافلگیر کننده داره.
آره نه نه اینم جا منفی باشه.
آره خب باش،
ایشون کاراکتر سازی خیالی رو خیلی خوب بلده، یعنی تیپ سازی خیالی رو خوب بلده، مثل مثلا کاراکترهایی که توی قهوه تلخ در آورد. خب اینا کاراکترهای خیالی ایشونن، میدونی چی میگم، تیپ ساختن. خب من تو شاید تا 200 سال دیگه تیک تیکای سریال رو ببینم شاید بخندم، اما مهران مدیری آیا رونقی واقع گراسازی یا رئالیستی سازی رو بلد نیست؟ یعنی من وقتی میبینم یک سارایی که الان میخواد بره مثلا فرودگاه برسه، پرواز بره به کانادا برسه، خب من میبینم که اصلا تو این کاراکتر هیچ چیزی نیست، هیچ مثلا استرسی من نمیبینم توش. خب از کانال کولر بیا بیرون یه دست میزنه به مانتوش تمیز بود، آقا مگه همچیزی وجود داره؟ یا مثلا اون داداشی یک پسر معصوم، یک پسر به قول امروزی خانگی و میگه دست به همچین کاری در نمیاد. شما آقای مثلا پرستوی رو ببین تا آژانس شیشه‌ای چقدر داریم اینو میسازه تا به اینجا میرسه.
خب اونجا قرار هستش که شمایل یک قهرمان روایت
خب
بشه.
خب باشه،
اینجا ما قهرمان به اون معنا نداریم در این فیلم.
این که مهداد صدیقیان وایسه یه جا دوربین اسلو موشن کنه، اینو اینم که وایس،
یعنی اون صحنه ای که داره اسلحه رو میگیره رو داریم با آژانس مقایسش میکنی،
اون صحنه ای که داره فکر میکنه که این کارو بکنه، شما قطع بگیرید بهتون که ایشون همین بنادر سگی چیز کرده فیلم آی آل پاچینو.
بله.
هم به آژانس شیشه ای شک نکنید. و من اصلا میگم خدایا مگه میشه بعد برای یه همچین گرگانگیری اینطوری خب من باید یه پیش‌فرض داشته باشم برای شخصیت سیاوش. من هیچ چیز ازش ندارم. بعد پلیسا چرا انقدر دیالوگشون با طعن و کنایه است؟ دیالوگای بسیار مبتدیانه و سطحی که هیچ پلیسی رو به زبان نمیاره، حتی رئیس پلیسشون که آقای مدیری خودش بازی کرده.
خب حتی رئیس پلیس که به حساب نمیاد، نیرو امنیتی
نیرو به امنیتی
یه جورایی آره. ولی حالا میگم من فیلم رو دیدم، خودم خیلی فیلم محبوبم نیست، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم که اینجوری در مقام مدافع فیلم خودم ظاهر بشم. یه فاصله کوتاه بگیریم، بخشی رو بشنیم و برمیگردیم گفتگو رو درباره ساعت 6 صبح آقای مدیر ادامه خواهیم داد.
جان من دیگه کم کم برم، ترسم تیر برسم فوت کنم. سیاوش
جانم
پشت بیا اینجا الان.
گفتم اسلحه شو درآر.
الان ساعت چنده؟
هنوز همه باید برم فرودگاه.
بفرمین برین فرودگاه. زمانشو من میگم، الان زمانش.
شب شما بخیر. سینما زاویه رو میشنوید از رادیو گفتگو و درباره فیلم ساعت 6 صبح کارگردانی آقای مهران مدیری گفتگو میکنیم با دو منتقد سینما، آقای افشین علیار و آقای مسعود کارگر. آقای کارگر، من یه تحلیلی از فیلم میکنم خیلی یه خطی، البته یه خطم میذاره طولانیه ها، ولی سعی میکنم یه خطی بشه. اونم این هستش که ما در فیلم، یعنی فیلم آنچه که داره تلاش میکنه بگه از منظر من مخاطب این هستش که ما طبقه متوسطی رو داریم که به ظاهر انگار دلخوشی های ساده ای رو مطالبه داره میکنه از جامعه و حالا از حاکمیت شاید، و اونطور که باید باهاش برخورد نمیشه. این میرسه به یه جاهای باریک که حد برای یک اتفاق حتی ساده مجبور به گروگانگیری میشن تا اون فرد در نهایت به پروازش هم نمیرسه، پروازی که گفته میشه در واقع داره میره کانادا، ساعت 6 صبح هست ساعت پروازش و چند روز بعدش هم که میرسه کانادا جمعه هست. همه مختصات ما رو به سمت هواپیمای اوکراینی هم داره میرسونه، پروازی که نمیرسه بهش، در واقع از یک مرگ انگار نجات پیدا کرده، اما اینجا هم براش خیلی جای ایدئالی نیست. چقدر فیلم در تصویر این موفقه، در تصویر این موضوع و جهانی که به زعم من یه ذره کشورمون داره تلخ هم تصویر میکنه؟
ببینید من احساس میکنم، من وقتی خودم فیلمو دیدم، ببینید سیناپس اثر میخواد در مورد مهاجرت بگه، حالا طبق همه یه روانی که شما گفتید، من خودم هم یه مطلبی نوشتم توی شبکه های اجتماعی منتشر کردم، حالا خودتون اگه تونستید برید اونو بخونید، تو اونجا کامل شهر دادم. اینکه ببینید اصولا داره در مورد مهاجرت میگه، ولی ما اینجا اصلا نمیفهمیم این مهاجرت از روی ناچاری و استیصال و فرار و بدبختی و مثلا رفتن به سمت اوتوپیا، یا نه از این منظره که خب نه خیلی خوشحال، خیلی با خرسندی تمام من دارم این مسیر رو میرم. یعنی ما شخصیت سارا اینقدر پرداخت نشده، اینقدر شخصیت پردازی نشده که اصلا ما نمیدونیم این اصلا خوشحال محضه یا ناراحت محضه، یا اصلا حتی اون دوگانه هایی هم که براش پیش میاد اصلا معلوم نیست چجوریه. ما این اصلا متوجهش نمیشیم و نمیفهمیمش. و من احساس میکنم که آقای مدیری خواسته در تقریبا آستانه در بیسته، یعنی به خود نقدشو بکنه، اعتراضشو بگه،
نسیخ بسازه نکبا
بندازه. آره، یا یه جاهایی هم بیاد مثلا دیگه حالا یه دفاعی هم بکنه دیگه، مثلا بگه من خواستم بگم که آره من این فرایندی که پیش اومد واسه نجات تو شد، یعنی از این منظر تو این سیستم امنیتی و انتظامی ما رو باید ندون. ولی در واقع اصلا ما کلن نیروی انتظامی و پلیس که ما تو این فیلم داریم میبینیم اصلا یه چیز مترسکی، یه چیز کاریکاتوری، یه چیز عروسکیه. یعنی من اون نیروهای اولیه که اومدن برای که اینا رو ببرن تو ون بذارن، اصلا کلن همه چیز با یه المان‌های شعاری داره پیش میره و من حس میکردم که میتونه داستان این گره خود داشته باشه که اون پلیس‌های جعلی هستن، یعنی اومدن اینا رو مثلا ببرن ازشون سوء استفاده کنن، این تو کانال کولر میمونه بعد یه سری چرا میشنوه و اصلا یه سری واقعیت ها برش مثلا عیان میشه.
حتی این کد و این پام رو هم به ما میده که ممکنه سورپرایز، یکی بخش از سورپرایز اون شب باشه مثلا.
بله دقیقا، من حس کردم مثلا تو سارا که تو کانال کولر مونده پلیس یه لحظه برمیگرده تو خونه مثلا یه چیزی میگه، یه اتفاقی میفته که این اضافه شوک میشه و سورپرایزی براش اتفاق میده و داستان میره به اون سمت. یعنی دقیقا ما میتونیم بگیم این ظرفیت اینو داشته 120 دقیقه فیلم چنجالی با یه سری خورده پیرنگ ها داشته باشه، ولی کاملا ما با پلیسی مواجهیم که نه با واقعیت خیلی منطبقه، نه خیلی با اون فانتزیایی که مهران مدیری مثلا اصولا میخواه ازش استفاده کنه که خیلی به لبه تیغ نزدیک نشه. ما اصلا نمیفهمیم که این پلیسا چرا این تیپی رفتار میکنن، چرا انقدر به قول معروف آماتورن، به قول معروف یه جوری مخصوص لحظه که مرتضی صدیقی میخواد بره اسلحه رو برداره پلیس کاملا پشتشو کرده و سارا اصلا حرفم نمیزنه، همینجوری دارن بهش نگاه میکنن، یعنی منتظرن که بیاد اسلحه رو برداره. یعنی انقدر فضا سازی و صحنه مسخره و مضحکه که اصلا ما کلا میگیم که اصلا کار کرده پلیس اونجا صرفا برای رفع تکلیفه. از این رو من فکر میکنم همون چیزی که گفتن، یعنی آقای مدیری سعی کرده که بگه آقا من میخوام با اون بدنه، با اون طیفی که معترض بودن یه جورایی مثلا حق دارن که اعتراضی داشته باشن، نقدی داشته باشن، من با اونا همراه باشم، ولی خب بی‌تعارف ملاحظم دارم دیگه، نمیتونم شفاف حرفامو بزنم. مثلا فیلم های آقای فرهادی، مثلا فیلم های آقای دوستایی، مثلا خیلی شفاف و سر به کاری بزنم اینطوری.
خب آقای علی، شما شخصیت پردازی ها رو شما هم دارای نقص میدونین، راجع پلیس هم یه اشاراتی کرد، اونا رو کامل شکنید.
حالا من یه چیز مصبتی در این فیلم اصلا نمیتونم بگم، میگه حالا میگید نقص و اینا. بیرین آقای رونقی عزیز، اساسا فیلم ساختن یک متر و معیاری داره، فیلم اعتراضی ساختن هم یک متر و معیاری داره. شما یک ایده یک خطی داشتید داره حرفم اوکراین اینا. ببینید اگه قراری که ما یک فیلمی بسازیم که اعتراضی باشه و نگاه سیاسی داشته باشه، انقدر باید جرأتش رو داشته باشیم که بهش نزدیک بشیم، نزدیک بشیم، اصلا نه که موسیقی من پرداخت کنیم. ببینید وقتی که این فیلم شیشه صبح انقدر همیشهش مضحکه، من به شما افتخار میکنم که همچین ایده رو دریافتید، این خیلی چیز جالبیه، یعنی شما خیلی خوشمندید. خب
خیلی لطف داری ولی
آره آفرین ایده،
یعنی کدوم ایده، ایده ای که
ایده شاید حرفم اوکراینی باشه این جا مونده و از اون رو یرپا، این خیلی ایده نابیه به نظر من. خب اما نه، زمانی که یک فیلم سفت و صدش بر من مضحکه، برای اینکه رئیس اون امنیتی وقتی میاد تو، از رئیس امنیتی بودن فقط اینطوریه که هنس پیش رو میگیره و میگه الان وقتش نیست. ببینید اینا منو نزدیک، مخاطبمو نزدیک نمی کنه به یک فیلم امنیتی یا یک فیلم اعتراضی یا یک فیلم سیاسی. میزانسن هایی که چیده میشه در فیلم، میزانسن هایی اساسا شلخته و من نمیفهمم. من میگم آقا مهران مدیری شما مثلا سریال ساختی، در حاشیه ساختی پلان، بالاخره بابا بعد از این مثال میزانسن و نما و پلان بستن اصلا باید مثل موم در دست شما باشه. چگونه میشه مثلا آقای داره این دوتا حرف میزنن، یک صحنه واقعا بحرانی و حساس، یه دوربین میده از اون تیرای تک تراندازه که اون پشت پایست داره، خب یه بار نشون دادی بر. میخوام بهتون بگم که ابتدایی ترین چیزهایی که پلان بندی و نما بندی یا میزان سنهایی است که تو این فیلم میبینیم، همش داره به ما میگه که آقا به خدا کارگردان نابلده، چه در شخصیت چیز سارا که شخصیت اول ماست، من اصلا نمیبینم، هیچ چیزی از این نمیبینم، استرس اینکه من دیرم شده فلان شده در داد زدن نیست. حالا یه چیز جالب بگم، برگردیم اون طرف موجود که من خوندم، اصلا ببینید این تعلیق چطوری وجود میاد. ایشون در کانال کولره سارا وقتی میاد بیرون میاد یه لباس از کمد برمی‌داره، لباس فریبال
این تو طرحه،
آره لباس دوم می‌پوشه، میاد تازه یه پیتزا برمی‌داره از همین می‌خوره، استفش می‌گیره، در کیوام که می‌ده کرکر است، کرکر بسته است. یعنی ما این کرکر بسته رو اینجا می‌بینید، ببینید این تو تر اومده به این زیبایی، این قافلگیر میشم من، ولی هم میگم که داره واسه احتمالی رخ داده بذار من با فیلم همراه بشم، ولی ما اونجا میفهمیم که پلیس در میبنده، بعد پلیس،
یعنی ما میبینیم که در بسته شد، قفل آره، شد، آره، پلوم آره، آره، شد و منتظریم که خب حالا سارا تو هم قافلگیر شد.
آفرین. بعد اگر اونجا که پلیس در میبنده میگه کلید رو بده، ده سونی مکس میکنه و پسر نگاه میکنه، چرا؟ چرا این پلیس انقدر مثلا به قول آقای کارگر انقدر عقب افتاده در قکه؟ مگه ما داریم؟ ما پلیس، پلیس همون به خدا خیلی آدم های مثلا زبر و زرنگ ها خیلی درست حسابی، چرا مهران مدیری از این استفاده پوشالی کرده؟ من اتفاقا فکر میکنم مهران مدیری داره در این اعتراض میکنه که نم ببخشید استاد دانشگاه رو نخوب نشون میده، مثل اون پدر مادره که از من رو سیدنن چی کارن، من بیشتر بخونم که آدم بیکاری هم. نه سارا، نه سیاوش، نه دوستای سارا، یعنی سارا خودش که آدم معقول یه آدم درستیه، یه حالا دوستاش مثلا همه آدم های مثلا عجیب قریب و عجق و عجق و اینا، و اینا اصلا برای من مثلا برای من میشه که میگم خدایا این چرا فیلمایی که ساخته میشه هیچ چارچوب شخصیت سازی درش نیست. یعنی مهران مدیری در 90 دقیقه چی رو میخواد به ما بگه؟ شما این فیلمو قشنگ میتونی در 10 دقیقه به من بگی، اتفاقا با تعلیقای خیلی بهتر، با یک طریقه خیلی بهتر. ولی وقتی که شما فیلمت به درازا کشیده میشه و در این درازا خط روایت هیچی نداره، خب و شخصی واقعا رونقی کاراکتر رو چیزی ندارن که بگن، شما چند تا نمو هست که مهران صدیقی وایساده میگه که آقا خارم وزا بره، من چند تا نمو داریم اینو داریم میشنویم، اینا اصلا چیزیه که من واقعا تعجب آوره به من توی سینما. من فکر میکنم که من مثلا یه بزنی گریز بزنم به فیلم که چند روز پیش شدم، فیلم آقای سعید سوئدی مثلا پول پارتی، کارگردانه ما دارم به جایی میرسم که اصلا ابتذال دارم درست میکنم. اینم اضافه کنم آقای رونقی، ما هم همون که در کمدی ابتذال داریم، سخیف داریم که بگیم مثلا فیلم فلانی سخیفه، اتفاقا فیلم درام و ملودرام هم داریم که سخیفه، پس فیلم شیشه صبح. حالا من باز مثلا اون شیشه پنجه است بود
ساعت پنجه است،
آره. حالا من اونو باز به دنیا فکری مدیری بیشتر مثلا نزدیک میدونم، حالا با یک فضای فانتزی فلان این هست، ولی این فضایی که در مثلا شیشه صبح در وردی نه به شما میخوره، نه تفکرشو داری، نه طبقه رو میشناسی. شما سریال در انتشار ببینید، داره از طبقه متوسط جامعه داره قشنگ به آدم یه کدهایی میده، کده واقعی داره میده، اما در حتی مهران مدیری نه طبقه شو میشناسه، نه آدم های این طبقه رو میشناسه، چون چرا؟ چون این آدم ها زیست نکرده.
جانم آقای کاریگر بفهم،
نه مسائل اجتماعیشون رو میشناسه،
بله
این طبقه زیست نداشته.
خب من باز زیست نکرده رو واقعا بگم نمیشه گفت شاید دقیق، ولی یعنی زیست کرده ولی طبقه متوسطی که متعلق به این دوره، این دهه، این قرن الان نیست، حداقل برای زمانهای دیگری بوده. این نوع نگاهی که آقای مدیری داره، آقای کارگر روی صحبتم با شماست، به پلیس، به نیروهای امنیتی که در هر دو فیلم نقش اون نیروی امنیتی رو خودش بازی میکنه آقای مدیری، این نوع نگاه یه ذره نگاه عجیبیه، نامانوس، آدم دوست داره باور کنه اما باورش هم نمیکنه. آمدانه غیر قابل باور داره ساخته میشه یا نه باز مال یه نابلدی از نظر شما؟
ببینید، ما همینجوری که در دهه 80 اوج سریال سازی طنز رو داشتیم، با یه دوگانه مواجه بودیم با اسم دوگانه مدیری عطاران. عطاران همیشه میگفتن یک شخصیت چرک، شخصیت پایین شهری، شخصیت مثلا کف خیابونیه، ولی همیشه مدیری سعی میکرد کاراکترهایی رو برای خودش تو آثارش داشته باشه که به شدت الیتن، به شدت شیکن، به شدت یک رهبری، یک میشه گفت یه سنس یا مثلا یک جایگاه، یه تیپو دارن. و همیشه آقای مدیری سعی میکرده که خودش در همه یه کارهایی که ساخته اون آدمی که احمقه، اون آدمی که نمیدونم لوده است، اون آدمی که مثلا بیچاره است رو مثلا بکنه سیامک انصاری یا بقیه کاراکتری که اونجا میچینه، شخصیتی که داره، خودش اون آدم تقریبا میشه گفت با شخصیت و با کلاسی باشه که بین اونا گیر کرده. این برای اندازه یعنی همیشه در آثار آقای مدیری به اون امضاش بوده، یعنی همیشه سعی کرده یه آدم کاملا شسته رفته، یه تمیز با کلاس اتو کشیده باشه که صرفا اومده یا منجی بشه یا مثلا مسئله رو حل کنه یا از دور به مسئله نگاه کنه. شما مثلا حتی مثلا بقیه آثاری که خود مهران مدیری با من بازیگر بوده، حالا غیر از اونه که اشاره کردم، شما میبینید که کاملا شخصیت با کلاسی داره که یه گوشه نشسته و فقط داره نظرشو میده، خیلی تو کنه ماجرا و اتفاقات و چالشاش نیست. حتی تو دایره زنگی هم که مثلا با زیر پوش میاد میره تو پشت بون مثلا میخواد دیش ماهواره مثلا درست کنه، دعواش میشه اونجا هم حتی اونم باز یه شیکی داره، باز یه با کلاسی داره که از بقیه اون افراد مجزا میشه. اینه که اصلا یه برایند فکری خودشه که به نظرم تاکید داره که خودش اون شخصیت گل درشته باشه، شخصیت تاپه باشه که حالا حتی اگه در نیاد، حتی اگه مثلا بخندن بهش. من خودم دیدم دیگه، یعنی تو وقتی فیلم رو داشتم دیدم خیلی داشتم میخندیدم به این شخصیت که وارد شد در حالی که باید مثلا فرمانده عملیاتی رو به ما نشون بده که کاملا وقار داره، وجاهت داره، ولی مصنوعیه دیگه، یعنی یه چیزی انگار ربات وارد صحنه ما میشه. این بزرگترین عیبی که مهران مدیری دست از سرش بر نمیداره.
بسیار همالی. ما چون الان تقریبا 4 دقیقه زمان داریم، من هر کدام از دو عزیزم میخوام 2 دقیقه جنبنی داشته باشید. آیه کار یا شما بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، من با اثری مواجه شدم که تقریبا نیم ساعت یا 40 دقیقه اولشو به قول آقای کاملا کشدار و آبکی تهی کرد، مهمونی که گرفتن و هیچ ما نه گرهی نه تعلیقی نه چالشی دیدیم. از اون به بعد ما با چیزی مواجه شدیم که یعنی حتی تو نیم ساعت 40 دقیقه هم کاملا دو چیز مجزایی ما دیدیم، یعنی اینگاه که با دو تا موضوع و دو تا داستان مختلف ما مواجهیم. در اون 40 دقیقه اول هم شما میبینید که انگار که مهران مدیری خواسته موبیل یه سری نقد و انتقادات رو بریزه توی داستانش، بریزه تو قصه‌اش، از این که مثلا با صابخونه اون مستاجر درگیر شده، از این که مثلا اجاره خونه ها اینقدر شده، از این که حتی درکی از ابعاد خونه نداره مهران مدیری توی فیلم نامه نوشتنش که مثلا تایپی داره خونه 75 متر ولی مثلا 150 متر هم هست اونجا.
بله، منم به نظر من خیلی بزرگتر اومد اونجا.
صرفا خاصی از این نقد های اجتماعی که معمولا این استاگرامی طوره، معمولا اینجوری به صورت کامنتیه، اونا رو فقط بیاره مطرح کنه و کاملا از اون فضای زیستی این طبق و این جامعه کاملا بدوره. و ما با فیلم مواجهیم که نه انتقادیه، نه میتونیم اسمشو ملودرام اجتماعی بذاریم، نه معمایی میتونیم بذاریم، هیچ کار که در هیچ ژانری نمی گنجه و به ژانرش هم متحد نیست، یعنی حتی ما از اسمشو ملودرام اجتماعی میخوام بذاریم اصلا هیچ قواعد هیچ چیش رعایت نکرده. و به نظرم این شکست اصلی و اساسی برای مهران مدیری که یا باید هرچه زودتر خودش از این فضا نجات بده و برگرده به همون سریال سازی که داشت، آیتم سازی که داشت، یا اینکه نه سعی کنه پخته تر با تأمل بیشتری فیلم اساسی درست کنه با یک فیلم نامه قوی از یه نویسنده مثلا پخته تر، چون خودش فقط طنز میتونه در بیاره، تازه اونم با گروه نویسندگانی که قبلا کار میکرد، تو اونا ازش دوردار شدن و دیگه نتونست دیگه اون سندم بسازه. اینه که به نظرم باید یه تعاملی بکنه روی این شیوهی که داره پیش میبره در سینما.
ممنون و متشکرم. آقای مدیری فرمولی داره معمولا در ساخت سریال ها که با یه مدلی آغاز میکرد، اگه خاطرتون باشه اینو دارم به شنوندگانمونم میگم، قسمت های اول معمولا خیلی قسمت های جذابی نبودن، شاید 10 قسمت اول، تا یواش یواش پیدا میکرد شخصیت ها رو و خب از اونجا بعد 70-80 شب زمان بود که این شخصیت ها خودشون رو کامل تر پیدا بکنن. شاخص ترین شاید مجموع پاورچین باشه که توی فکر کنم 10-20 قسمت اولش خیلی فرهیخته، خیلی اتو کشیده و بعدش تازه یک نبوغی نشون میدن این تیم و برره ساخته میشه و شخصیت هایی که از دلش در میاد و اضافه میشن بعدن به فیلم و به سریال و کلی هم حذف میشن.
البته آقای رانقی جان اینا من نکته رو بگم که شما گفتید مهران مدیری جایزه بزرگی هم ساخت که در 13 قسمتون شاهکار کنه. این از همون قسمت اول با ترکیب جواد رضویان و شفیع جم و همه اینها تونست در 13 قسمت نوروز بتونه کارو در بیاره. یعنی آدمی هست که بتونه در کوتاه مدت.
آره ولی معمولا کمتر پیش اومد که آقای مدیری کار در واقع 13 قسمتی یا مناسبتی بسازن، که البته خود همونم چون توی فورسی بود به نظرم باز در اومد، فورس شب ایتون زمان محدود و حالا این مدل رو شاید مثلا به نوع دیگری آقای ایرج طهماسب هم دارن، کاری که با عروسکاشون میکنن با صدا پیشه ها و شروع میکنن ماها تمرین میکنن بداهه ها در میاد شخصیت ها در میاد و بعد میرن جلو دور. اما خب بر جهان فیلم و مدت زمان کوتاهی که فیلم داره قاعدتا زمانی برای اون آزمون و خطاها ایجاد نمیکنه. آقای علیار صحبت شما رو خیلی خوشحال میشم بشنوم.
اجازت بدید. مهران مدیری و خب دو تا سریال خوبم در کارنامه شده، مرد 1040 و 2040 که من تو اون کارام یه جور حالت تو جای بحث اعتراضی درش هست، یعنی یک ذره دیده میشه. خب اون خوب بود، یعنی من اون کارو دوست داشتم. خب اونم کار مناسبتی بود دیگه، برای عید بود. اما آرون رقیم 6 صبح ساعت 6 صبح من جلو نوشتم یادم نره 6 صبح
من ساعتی یادتون.
بله بعد اگر که کارگردان کار اولیه بی تجربه ساخته بود من میگفتم خب دیگه حالا پس یک کاری ساختهش کار ندارم. اما وقتی که ما با کاری طرف هستیم که کارگردانش مهران مدیریه، حالا میگیم سابقه سینماش کمه اما سابقه چیزش زیاده، سابقه تلویزیونش زیاده، خب بالاخره بابا فیلمنامه نویسی یک تئوری داره، یک بالاخره مؤلفه‌ای داره. من میگم که آقا این مؤلفه در فیلمنامه کارگر فیلمنامه در نیومده یا نتونستی در بیارید، خب چرا از آدم‌های مثلا مطرح به کار نگرفتی؟ خب مثلا با آقای برادران قاسم خانی توی کار مثلا تلویزیون کار میکرد، همه کار موفق بود. خب اما شما وقتی که فیلم نامت در حالا اون ساعت 5 از نگرفت و کار نکرد، خب حتی قبل میامدی توی این کار در کار جدیدی که صبح، خب میامده هزه فیلم نامه نویس خوب بهره میگرفتی که اون فیلم نامه نویس تمهیدات برای تو ایجاد میکرد. من دیگه داخل اشاره
بله
یه آرزو میکنم، آرزو میکنم در دولت آی پزشکیان و وزیر جدید ارشاد سینما یک ذره بهتر از الان باشه و نفس تازهی درش جریان داشته باشه.
فکر کردم اگر از فیلم بعدت اومده میخوای بگی که در دولت آقای پزشکیان آقای مدیری فیلم نسازه.
نه آقا.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم از شما آقای کارگر. ممنونم، شب شما بخیر.
خواهش میکنم، سلامت
باشید. آقای علیار از شما خیلی سپاسگزارم، ممنونم. با این حال برید و این فیلم رو هم ببینید، همه جور فیلمی رو باید دید و البته خب هنوز هم به نظر من فیلم ساعت 5 عصر فیلم قابل تأمل تریست. ریالیتی شو.